بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری است یا خیر. در این مرحله تارتن بحث در این می شود که آیا مقتضی برای جریان استصحاب وجود دارد یا نه، و پس از احراز وجود مقتضی بحث دومی مطرح است که آیا مانعی از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی موجودون ام لا. این دو مرحله و دو مقام مورد بحث بود. صاحب کفایه در مقابل شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل به این است که هم مقتضی موجود است برای جریان استصحاب و ادله اعتبار استصحاب از قبیل لا تنقض الیقین بشک شامل مطلق یقین می شود، چه یقین خالص یا یقین همراه با شک که در باب علم اجمالی هست. پس لا تنقض الیقین اطلاق او هم یقین خالص را شامل می شود که شک همراهش نباشد، و هم یقینی که اطراف علم اجمالی است. پس مقتضی برای جریان موجود است. و اما اینکه مانع وجود دارد یا نه، صاحب کفایه ادعا کردند که مانع هم برای جریان وجود ندارد، الا اینکه در ذیل یکی از این ادله‌ای که از روایات برای اعتبار استصحاب تمسک شده بود که تعبیر بل انقضه به یقین آخر، نسبت به این ذیل بحثی مطرح شد که در جلسات قبل اینا رو مشروحاً و مبسوطاً بحث کردیم و توضیح دادیم که این ذیل آیا مانع از جریان استصحاب هست یا خیر. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه نسبت به کلمات صاحب کفایه اشکال و ایراد دارن، هم در رابطه با بحث وجود مقتضی اشکال کرده اند و هم نسبت به وجود مانع. اول بحث این که آیا مانع هست یا نه، دو امر را به عنوان مانع تصور فرمودن و اون دو امر که به عنوان مانع است مبسوطاً ذکر شد، دیگه ما اینا را اعاده نکنیم. و اما در رابطه با مقتضی که صاحب کفایه ادعا دارد، ابتداءً فرمودن که در یکی از این روایات که صاحب کفایه ادعا کرده است اطلاقش شامل اطراف علم اجمالی هم می شود، اشکال کردند که این روایت صدر و ذیلش با هم معارضه دارد، و به اعتبار این معارضه ما بنابراین نمی توانیم به اطلاق این روایت عمل بکنیم، و این ذیل را هم قرینه قرار دادن برای سایر روایات که چنین ذیلی ندارد، که نتیجتاً از اطلاق سایر روایات هم باید رفعیت کرد. پس در نتیجه ما اطلاقی که شامل اطراف علم اجمالی باشد و یقین آمیخته باش شک که معیت با شک دارد در ابواب اطراف علم اجمالی، چنین اطلاقی وجود ندارد. خب اگر دست ما از اطلاق کوتاه شد، در نتیجه ما نمیتوانیم تمسک به اطلاق روایات کنیم و بگیم این اطلاق میگوید چه یقین خالص و چه یقین همراه با شک که پیرامون علم اجمالی است، اینا هر دو باید محفوظ بمانند و رفعیت از اونها نباید کرد مگر یقین آخری برخلاف اونها بیاد. پس مادامی که یقین برخلاف نباشد، چه یقین اولی ما اطراف علم اجمالی باشد یا یقین خالص، رفعیت از او جایز نیست. خب وقتی ما یقین داریم قطره دمی در یکی از این دو ظرف آبی که مسبوق به طهارتند واقع شده است، خب در اینجا اگر بنا باشد که ما در تک تک اینها استصحاب یقین طهارت رو جاری کنیم، یعنی در دو طرف یقین به این داریم که مخالفت کردیم با واقع، چون با علم به این که قطره دم در یکی از این دو طرف واقع شده است، دیگه استصحاب طهارت هر دو معقول نیست. چرا؟ چون یقین داریم به هر حال طهارت احده ما لاعلی تعیین کدوم است نمیدانیم، ولیکن طهارت احده ما منقوض است به واسطه یقین به نجاست واقعه در یکی از این دو طرف. مرحوم محقق اصفهانی، اینا رو دیگه لازمه عرض بکنیم، فرموده بودن که بل انقضه به یقین آخر برخلاف ادعای صاحب کفایه که برای رفع مناقضه ادعا کرده بودن، این تأکید است برای ما قبل. مرحوم عاشق می فرماید این تأکید نمی شود قرار بگیرد. چرا؟ چون مقتضای تأکید این است که مضمون مؤکد و مؤکدون به به اسم مؤکدون به در حقیقت یک چیز باشد، ولی در اینجا مضمون اول این روایت و صدر این روایت که دارد لا تنقض الیقین بشک شیئون و مضمون بل انقضه به یقین آخر شیئون آخر، اینا دوتا مضمونن، یک مضمون نیست که بگیم مؤکد قرار بگیرد. پس بنابراین تأکید معنا ندارد، چون این عبارت مثل سایر مواردی که یک عبارتی تأکید می شود برای ما قبل نیست. مضمون دو عبارت اگر مخالف با یک دیگر بود، ضابط تأکید این است که باید مضمون واحد داشته باشند، ولی اگر دو مضمون مغایر با یک دیگر باشد، این رو نمیتونیم ما به عنوان تأکید حساب کنیم. ما نحنوفی مضمون لا تنقض الیقین بشک حرمت نقض یقین است بشک. این کجا؟ بل انقضه به یقین آخر کلام ایجابی است که شما یقین را با یقین نقض کنید. این مفاد با مفاد لا تنقض مفاد واحد نیست تا بگیم که ما این جمله دوم مؤکد اول هست. بله، لازمه بل انقضه به یقین آخر، لازمه او و معنای ملازم به التزامی او تأکید هست، می شود، یعنی قابلیت دارد. پس به دلالت مطابقی مؤکد نیست که صریحا ما بگیم این جمله مؤکد ما قبل است. بله، لازمه این که یقین را با یقین باید نقض کرد این است که شما تا زمانی که یقین پیدا نکردید حق رفعیت از یقین سابق ندارید. این حرف درست است. حالا بحث در این بود که آیا این جمله بل انقضه به یقین آخر به اقتضای معنای التزامیش، به لحاظ معنای التزامیش اگر تأکید باشد، خب این جمله غیر از تأکید جمله اولا و تثبیت مفاد او و تأکید نسبت به مضمون او مفاد دیگری ندارد، لذا بحث اطلاق و تقیید در این جمله معنا نخواهد داشت، بلکه از نظر اطلاق یا مقید بودن این جمله دوم تابع همون جمله اولا هست، در این که اطلاق داشته باشد یا نداشته باشد. پس این جمله دوم هیچ چیزی درش از نظر اطلاق و تقیید مستقلن از جمله اولا ندارد. و اما احتمال دومی هم در این بل انقضه به یقین آخر هست که اون احتمال لازمش این است که دلالت کند بر تهدید، و اون این است که شما شکی که به اصطلاح نمی شود به اون شک اعتنا، به واسطه اون شک یقین را بی اعتنا بشوید و رفع ید از یقین کنید، عبارت است از شک خالص، نه شکی که همراه هست با علم اجمالی. این شک به لحاظ این که علم اجمالی وجود دارد می توانید به این علم اعتنا کنید و از اون علم گذشته تان رفع ید کنید، که همین مثال عرض کردم. ما بعد از آنی که علم اجمالی به وقوع نجاست فی احد الکعسین و عنایین کردیم، نمی توانیم در هر دو طرف، اگه دو طرف داشته باشد علم اجمالی ما، فرضاً ممکنه سه طرف باشد یا بیشتر، ولی اگر فرض دو طرف باشد، شما اگر به استصحاب طهارت سابقه در هر دو بخواهید استصحاب جاری کنید و یقین به طهارت را به هر حال محفوظ بدارید، با این یقین به وقوع نجاست فی احد طرفین منافات دارد. شما یقین دارید که الان قطره دمی در یکی از این دو تا ظرف واقع شده است، فلذا نمی توانید در هر دو استصحاب جاری کنید، با اینکه ارکان استصحاب وجود دارد، از اینکه یقین در حدوث و شک نسبت به بقا، یقین به حدوث و شک در بقا در هر دو طرف وجود دارد، ولیکن با وجود این علم اجمالی به وقوع دم فی احد العنائین نمی توانید شما در هر دو جاری کنید. حالا در هیچ کدوم جاری نشود، اگر در هر دو جاری بشود این خلاف واقع است، برای اینکه ما قطع داریم در یکیش نجاست واقع شده. در یکی جاری بشود در دیگری جاری نشود، این لازم میاد، یعنی در یکی بالخصوص این می شود ترجیح من غیر مرجح، چون فرض این دو طرف هیچ مزیتی احده ما بر دیگری ندارد. در یکی لا علی تعیین جاری بشود، خب این واحد لا به عینه وجود خارجی ندارد، مصداق ندارد، چون اون چی که در خارج است معین است و متشخص است و متعین. پس بنابراین واحد لا به عینه یک امر ذهنی است، در ذهن شما می شود این مفادش ترسیم بشود، اما در خارج مصداقی برای واحد لا به عینه ما نداریم، چون هر چی که در خارج هست واحد به عینهی هست نه لا به عینه. پس بنابراین باقی نمی ماند الا اینکه بگیم در هیچ کدومشون جاری نشود. این محتملات قضیه است. حالا اگر بناباشد این جمله دلالت بکند بر معنای به اصطلاح تهدید و حد معین کند، تأکید نباشد، تأسیس باشد، معناش این است که شما گرچه از نظر عنوان شک اطلاق داشت که لا تنقضین الیقین به شک، چه شک خالص چه شکی که اطراف علم اجمالی وجود دارد، ولی با آمدن این جمله بل انقضه به یقین آخر میگیم شک هر شکی نیست که حرمت نقض دارد، اون شک خالص است که نقض یقین به او نباید کرد، که عبارت از شکی که در غیر اطراف علم اجمالی است، ولی شکی که همراه علم اجمالی است اینجا نقض یقین به شک شده است. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا علمم وجود دارد علاوه بر اینکه شک هست علم. این شک در حقیقت در اینجا به این شک اعتنا نکردید، ولی در ظرفی که چنین شک هست از اون یقین سابقتان رفعیت کردید و نمیگو و اینجا هم در واقع گفته نمی شود حقیقتا که نقض یقین به شک شده است، نقض یقین به یقین شده است. لذا می فرماین باید ببینیم که تأکید در اینجا به عنوان معنای التزامی از این جمله ذیل فهمیده می شود یا تهدید و معنای تأسیسی که تضییق دائره شک باشد، کدوم یکی هست؟ می فرماین باید ببینیم که مقتضای ارشادیت در اینجا، چون عرض کردیم لا تنقض جنبه تعبد محض ندارد بلکه جنبه ارشاد دارد، زیرا عقل این را درک می کند که امر موثوق و امر وثیق و مستحکم را نباید رها کرد به یک امر سست. یقین استحکام دارد از نظر اون چه که به اصطلاح در ادراکات ذهنی انسان هست، شک یک امر موهون و امری سست، نمی شود آدم از امر یقینی به یک احتمال به تعبیری اعتنا بکند. یعنی این تقریبا جنبه فطری هم دارد. الان شما نگاه کنید مردم که اصحاب مشاغل متعدده هستند، احتمالی این که محل اشتغالشان از بین رفته باشد و یک حادثه آمده و از بین، این احتمالات هست، از نظر عقل اشکالی ندارد، این احتمال است. ولی به این احتمالات کسی اعتنا می کند؟ اگه کسی به این احتمال اعتنا کند میگن این از طوره عقلا خارج شده است که به یک احتمال اعتنا میکند و به هر حال سر کار چرا سر کار، چون احتمال میدن که مغازه امروز به هر حال از بین رفته باشد. عقل مستحیل نمیداند این را، اما کسی به این احتمال اعتنا بکند اون رو میگن از دایره به هر حال عرف عقلا خارج است. چرا به این احتمالات اعتنا نمیگه؟ میگه وقتی یقین به سلامت اون مکان داشت، شخص به هر حال مرتکز اذهان و عقلا این است که تا زمانی که یقین به خلافش پیدا نشد به این از این یقین رفعیت نکند و این یقین را رها نکند. لذا می‌فرمایند پس و این مسئله این که نباید از امر مستحکم رفعیت کرد و نباید اعتنای به شک بکنیم، فرقی از نظر عقلا به این که اون یقین یقین خالص باشد یا یقین اطراف علم اجمالی باشد فرقی برای در نزد عقلا ندارد. بنابراین پس حمل بر تهدید و تضییق دایره شک بهتر است این که این جمله بل انقضوا به یقین آخر را حمل بر تأکید کنیم و بگیم مفاد او مفاد به اصطلاح جدیدی نیست. خب بنابراین در اطلاق و تقیید چه قائل به تأکید بشویم چه قائل به تهدید بشویم، در اطلاق و تقیید این ذیل تابع صدر است. بنابر فرض تأکید که واضح، بنابر فرض تهدید هم همین طور هست، چون معارضه‌ای بنابر این فرض بینشان نیست، چون معارضه در صورتی است که صدر دلالت بر مضمونی کند و ذیل خلاف اون مضمون را بیان کند. ولی اگر تهدید شد در اینجا صدر و ذیل دو مضمون مغایر یکدیگر را دارند و عهده ما معارض با دیگری هم نیست. صدر دلالت دارد بر این که آقا شما ارشاد میکند به این که شما از امر مستحکم رفعیت نکن. ذیل چی دلالت میکند اگه برای تهدید باشد؟ میگه بله شما اگر میخواهی به اصطلاح رفعیت کنید از اون امر مستحکم، باید به یک امر مستحکمی رفعیت از او بکنید. اینا چه تنافی بینشان هست؟ و این ذیل ما گفتیم آقا اون شکی نباید بهش اعتنا کرد که شک خالص باشد، ولی شکی که همراه باشد و معیت داشته باشد و مقارنت داشته باشد با علم، چنین شکی اگر بهش اعتنا شد که نه به خود شک در واقع بلکه اون علمی که قرین این شک است، به اون علم ما اعتنا کردیم اشکالی نخواهد داشت، چون در اینجا نقض یقین به یقین شده نه نقض یقین به شک. پس ما یتحدد به، چون این حد میزند اون شک در صدر عبارت را. اگر غیدی در کلام بیاید به طور کلی، آیا غید معارض است با متقید؟ هرگز بین غید و متقید معارضه ای نیست. این ذیل بنابراین تقیید میکند شک در لا تنقض الیقین به شک را. اون شک اطلاق داشت، شامل شک خالص و شک اطراف علم اجمالی هر دو میشد. این ذیل آمده است شکی که پیرامون علم اجمالی هست را از اون حکم حرمت نقض خارج میکند، میگه نه به این شک اشکالی ندارد اعتنا بکنید. چرا؟ چون علم همراهش است. خب بنابر این نتیجه میشود که همون جوری که به این ذیل صدر روایت تقیید پیدا کرد و شک خصوص شک خالص شد که حرمت نقض دارد ارشادن، کذالک روایات دیگری هم که این ذیل درش نیست اونا هم مقید می شوند. فعلازا اگر مقید شده اند، در نتیجه ما می توانیم حکم بکنیم به این که شکی حرمت نقض دارد که به وسیله اون نقض یقین کنیم که شک خالص باشد، اما شک همراه با علم اجمالی در چنین صورتی رفع ید از اون معلوم سابقمان اشکالی نخواهد داشت. البته اگر این ذیل را ما به ضرس قاطع نگوییم برای تهدید است و تقیید عنوان شکی که در صدر بوده است، این را نتانیم بگیم، یعنی تشخیص ندیم که آیا این ذیل برای تأکید است یا برای تهدید، در نتیجه اجمال این ذیل سرایت به سایر مطلقاتی که خالی از این ذیلن نمی کند. نظام ما در خود این روایت دیگه ما امرش مردد می شود که این آیا برای تأکید است یا برای تهدید و تأسیس و تقیید دائره شک. اینا را عرض کرده بودیم، داریم اینا چون فاصله شد به هر حال در این مدت یک اجمالی از این بحثای گذشته را عرض میکنیم. اشکالی کرده بودن که این اشکال را باز چون خواندیم اعاده نمی کنیم، فقط اجمالش را عرض میکنیم. مستشکل میفرماید ما یقین اجمالی را اصلا نمیتوانیم اعتبار بکنیم، یقین اطراف علم اجمالی را، تا بعد بحث محددیت مطرح بشود برای موضوع حرمت نقض، که حرمت نقض یقین به شک، بگین شکی که خالص است، شکی که اطراف علم اجمالی نباشد، و نتیجتا علم اجمالی از دائره اطلاق خارج می شود با این بیان. پس بنابراین مقتضی برای اینکه ادله استصحاب شامل علم اجمالی بشود وجود ندارد، خلافاً ادعای صاحب کفایه. محظوری را مستشکل ذکر می کند که خلاصه اون محظور این است که شما اگر بخواهید یقین اطراف علم اجمالی را ناقض بدانید، این منافات دارد با این که در صدر این روایت گفتید نقض یقین به شک نکنید، و این که یقین را نقض نمی کند الا یقین. اگر یقین اجمالی بنا باشد ناقض باشد و شما اعتبار ناقضیتش را بکنید، این اعتبار ناقضیت با حرمت نقض یقین به شکی که در صدر روایت بود علی نحو الاطلاق با یکدیگر تنافی دارد، دو اعتبار متنافی با یکدیگر است. به عبارت اوزه این مستشکل نمیخواد بگد که مانع در مقام ثبوت وجود دارد، مانع ثبوتی میگه ما نداریم، بلکه مانع در اینجا به لحاظ مقام اثبات است. شاره دارد اعتبار می کند حرمت نقض یقین به شک را. این اعتبار شاره اگر بنا باشد در ذیل هم اعتبار بکنیم ناقضیت علم اجمالی را، یعنی همون جوری که علم تفصیلی می شود ناقض یقین به حدوث شیعی باشد، علم اجمالی هم ناقض اون یقین باشد. مثلا با مثال عرض می کنیم، اگر در یک ظرف آبی یقین به طهارت او داشتید، بعد یقین به نجاست او پیدا کردید، رفع ید از طهارت این بلا محذور است، بلکه باید رفع ید کنید. حالا اگر یقین به طهارت مایی که در کأسین و اناین هست وجود داشته باشد، بعد یقین تفصیلی به وقوع نجاست در احدهما یا کلاهما نداشته باشید، اما یقین اجمالی دارید به این که قطره دمی در یکی از این دوتا واقع شده است، بگیم در اینجا این علم اجمالی را به عنوان ناقض اون علم به حدوث طهارت قائل بشویم. اگر این حرف را بزنیم، مستشکل میگوید این اعتبار با اعتبار صدر سازش ندارد. اگر شما میگویید حرمت نقض یقین به شک را شارع اعتبار کرده است، خب شما نباید از این یقین به طهارت رفعیت کنید به مجرد این که بگویید علم اجمالی داریم به این که نجاست در احده ما واقع شده است. چرا؟ برای خاطر این که این دوتا اعتبار، که یعنی از یک طرف حرمت نقض یقین به شک مطلقا و از طرف دیگر جواز نقض یقین به یقین، بلکه لزوم نقض یقین به یقین، باز مطلقا این دوتا اعتبار با هم قابل جمع نیست. شارعی باید یکی از این دوتا امر را اعتبار نکنه، یا از اول حرمت نقض یقین به شک را اعتبار نکند، یا اگر او را اعتبار کرد دیگه به اعتبار ناقضیت علم اجمالی نسبت به یقین رفعیت کند. این خلاصه چرا؟ چون چهار صورت مستشکل تصویر کرده است که اینا را بیان کردیم در مبحث قبل. در این صور اربعه، در حقیقت همشان داره اشکال بود. چون داره اشکال بود، پس بنابراین از نظر مقام اثبات می‌فرمایند ما نمی‌توانیم به اصطلاح قائل به این بشویم که اطراف علم اجمالی استصحاب اعتبار داشته باشد. الحاصل تفاوت این اشکال با اشکالی که در کلام صاحب کفایه آمده بود اینه. صاحب کفایه می‌فرماید مقتضی برای جریان وجود دارد. این مستشکل قبول دارد وجود مقتضی را در مقام اقتضا و ثبوتن، الا این که میگه در مقام اثبات نمی‌شود هر دو را اعتبار کرد، فکأنه او این قائل به وجود مانع می‌شود. برای اینکه میخواد بگید که برای هر دو نمیشود به اصطلاح اعتبار بکنن، ولی لسان ایشان اینه، ولی در حقیقت کلام این مستشکل برمیگردد به وجود مانع از اعتبار استصحاب و جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. به عبارت دیگر علم اجمالی نمیشود ناقض یقین به حدوث بشود، فقط علم تفصیلی است که ناقضیت دارد. پس نتیجه ای می شود که ایشان این مستشکل به تبع شیخ انصاری استصحاب را در اطراف علم اجمالی جاری نمی داند. حالا یا به بیان اون بزرگ که تعبیر می کرد به نبود مقتضی، یا اینکه به وجود مانع. مانع عبارت است از تنافی بین اعتبارین، اعتبار بکند حرمت نقض یقین به شک را از جانبی، و اعتبار بکند ناقضیت علم اجمالی را نسبت به یقین تفصیلی از جانب دیگر. این دو تا اعتبار قابل جمع با یکدیگر نیستند. این اشکال، جواب این اشکال ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.